بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 185. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحثمون در احکام خیار به این حکم رسیده بودش که زمان مبیع در زمان خیار بر عهده من لا خیار لهو هستش. استدلالش گذشت، حدود سقورش رو گفتیم از دو جهت تعمیم نداره، شامل قبل و بعد قبض نمیشه، فقط بعد از قبضه، شامل تمام اقسام خیار نیست، فقط خیار حیوان و شرط و نهایتا خیار مجلس هم بهش الحاق بکنیم، ایناست، نه خیار عیب و رؤیت و تأخیر و اینا. اما از یه جهت تعمیم رو پذیرفتیم که نسبت به ثمن باشه. امروز بحثمون در ادامه بحث جلسه گذشته اینه که مراد از زمان چیه؟ در زمان من لا خیار له، مراد از این زمانه چیه؟ گفتیم یه نظر مشهوره که مراد از زمان همینه که چطور قبل از قبض به عهده بایع بود بی منفسخ میشه، مراد از زمان همینه که بی منفسخ میشه. اگه تلف بشه مبیع در زمان خیار، بی منفسخ میشه، برمیگرده ثمن به جیب مشتری که ذوالخیار بوده. این مبیع از جیب بایع حساب میشه، معنای زمانش اینه که از جیب بایع رفته. این یه معنا برای زمان. معنای دوم که از عبارت شهید در دروس و ظاهر عبارت قواعد قبل از اون توجیه البته به دست میومد این بود که نه، براد از زمان زمان واقعیه، بی منفسخ نمیشه، بی منفسخ نمیشه، مراد از زمان زمان واقعیه، یعنی باید در مثلیات مثل در قیمت قیمتشو بدن. بایع که زامنه ملا خیار له، تو مثال ما زامنه باید مثل یا قیمتشو بده. اگه مشتری امضا کرد بی رو، باید مثل یا قیمتشو مشتری بده. معنای زمان این، اینم معنای دوم. و گفتیم معنای سومی هم مرحوم شیخ ربما یحتمل با این مطرح میکنن که معنا ممکنه یه چیزی باشه که تقریبا میانه باشه بین اینها، جمع بکنه. اونم این معنا هستش که بگیم وقتی میگیم تلف ممن لا خیار له هستش، نه اینکه مراد باشه بی خود به خود منفسخ میشه، که مراد این باشه که زمان واقعی که قول شهید باشه، اون اولی قول مشهور، بلکه مراد اینه که اگه فسخ کرد مشتری، تلف از جیب کی میره؟ چطور قبل از بایع میرفت؟ تلف از بایع میره. زمان به این معناست، یعنی زمان معلق بر فسخ جناب مشتری ذوالخیاره. این که میگیم ممن لا خیار له، یعنی اگه فسخ کرد ممن لا خیار له، نه مطلقا بلا فاصله خودکار اتوماتیک منفسخ بشه به، نه. پس میشه بینابین در واقع یه قولی هستش، یه نظری هستش که برخوشه با ربما هم میگه، ربما محتمل، که مراد از زمان ممکنه اینم باشه که بینابینشون میشه در واقع. خب حالا اگه فرض کردیم این معنا اراده شده، مشتری اومد ارزم حضور شما که امضا کرد بیرو، مبیع هم تلف شده، میخوایم بگیم ممن لا خیار له، چیکار بکنه؟ فسخ کرد، چیکار بکنه؟ معلوم شد فرمودن ممکنه بگیم اگه فسخ کردش، اگه امضا کردش، این پیش بیاد که مثلا اگه امضا کرد رجوع بکنه به بایع و قیمت یا مثلو بگیره، یه احتمال مخیر باشه، تخییر داشته باشه که ثمن رو بگیره یا رجوع به بایع بکنه. ممکن هم هستش بگیم تعین داره رجوع به ثمن، که این احتمالات رو میخونیم، و یه احتمال هم اینه که بگیم نه، اصلا به چیزی رجوع نکنه دیگه، خودش امضا کرده معامله رو. ممن لا خیار له در زمانی بود که معناش این بود که له الفصل، تلف المبیع در زمان خیار، ممن لا خیار له این بود که مشتری میتونه فصل بکنه و ثمنش رو یا مثلا قیمتش رو چیزی رو بگیره، ولی اگه فصل نکرد خودش راضی شده امضا کرد، هیچ. رو من بخونیم تا بعد وارد بحث بعدی بشیم. و رو به ما یحتمل ان معنا قولهم، معنای مشهور که گفتن ان تلف ممن لا خیار له، که این حرف رو زدن، یه معنای بکنیم که برگرده نزدیک بشه به قول شهید در دروس، ان علیه ذالک اذا فسخ صاحبه، علیه یعنی علام الله خیار له، ذالک یعنی اون تلفه، تلف علام الله خیار له هست کی؟ نه مطلقا، بلا فاصله بعد از تلف، اذا فسخ صاحبه، وقتی مشتری ذوالخیار اومد فسخ کرد. لا انه ینفسخ کما فی تلف قبل القبض، این که مثل تلف قبل القبض منفسخ بشه. و اما حیث یوجب المشتری، حالا مشتری اومد به یوج کار کرد، امضاش کرد، واجبش کرد، یوجبو، فیحتمل انه یتخیر بین الرجوع علی البایع بالمثل او القیمه. خب طلب که میگیم من لا خیار له، مرادمون اینه که مشتری اگه امضا کرد میتونه بره از بایع چی؟ ثمن رو، نه ها، چون اگه فسخ کرده بود ثمنش رو میتونه فسخ بگیره. حالا که امضا کرده چی بگیره؟ مثل یا قیمت، در مثل یا مثل، در قیمت قیمت. تأخیر داره به بایع رجوع بکنه و بین رجوع به ثمن، یا نه ثمن خودش رو بگیره، که اگه ثمن خودش رو گرفت پس اون مبیع من لا خیار له از بایع، از جیب بایع رفته. اگر هم نسیا قیمت گرفت باز خود مبیع از بایع رفته، باید نسیا قیمتش رو بده ضامنه. این یه احتمال که تأخیر داشته باشه. و یحتمل تعین رجوع به ثمن، احتمال هم داره بگیم فقط ثمن رو میتونه بگیره. اگه این زمان رو زمان معاوضی معنا بکنی، تلف المبیع به عهده بایعه، فقط باید ثمن رو بده، این احتمال دوم. و یحتمل الا یرجع به شیء، در صورت امضا دیگه لا یرجع به شیء، اگه فسخ میکرد میتونست ثمن رو بگیره، حالا که امضا کرده دیگه هیچی. چرا؟ فیکون معنا له الخیار ان له الفسخ، که میگیم تلف مبیع ممن لا خیار له هست و مشتری خیارش صادق نمیشه با تلف، مرادمون اینه که مشتری میتونه فسخ بکنه و ثمنشو پس بگیره. این معنای من زمان بایه، که مشتری حق فسخ داره، میتونه فسخ بکنه بگیره، اما اگه خودش امضا کرد دیگه هیچی. این هم حالا قول سومی که مرمشه با ربما یحتمل میگن، ولی ظاهرا با کلامشون میخواییم نگاه بکنیم، اون اول قول اول رو خیلی قرص و محکم وارد شدند و عرضم حضور شما که فرمودند که لا یعیم بدر ریب و فیها ما ذکرنا حاصل ان ارادت ما ذکرنا من الزمان من مالاین بدر ریب و فیها، به این منفسخ میشه که خون هم ادله شو خوندیم، هم اقوال علما رو خوندیم. این بود نظر مرحوم شیخ، بیشتر قرص و محکم این نظر اول رو مطرح کردن که به این منفسخ میشه. پس جمع‌بندیش این میشه که مراد از زمان چیه در این قاعده؟ تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مراد اینه که به این منفسخ میشه و از جیب بایع خودش تلف شده، از جیب بایع، توی مثال ما که بایع غیر ذوالخیاره، از جیب بایع تلف شده. این بحث تموم شد. بحث بعدی چند تا فرع داریم، این فرعا رو با هم مرور بکنیم. فرع اول اینه که اگه مبیع کلا تلف نشد، بعضش تلف شد، جزیش از بین رفت، مثلا یه گونی دهگیری بود 5 کیلوش تلف شد، یا نه اگه وصفش تلف شد، وصف صحتش، مثلا گوسفندی بود در زمان خیار پاش لنگ شد، گوشش مثلا قطع شد، چشش کور شد، یه تلفی که تلف وصفه، حتی جزءم مثلا نه، لنگ شدن پا مثلا دیگه جزءم نیست، اینجور جاها چی؟ اینجا آیا در زمان بایعه یا نه؟ معروف شد فرمودن که در زمان بایعه هم جزء هم وصف. چرا؟ ما دلیلمون تو این چی بود؟ روایت صحیح ابن سنان بودش دیگه، تو این بحث که قبلا خوندیمش، صحیح ابن سنان اگه نگاه بکنی توش اومده بود و یموت الابد دابه، این موت رو تلفش میشد، او یهدث فیه حدثون، یهدث فیه حدثون، یا نه اون حدثی تغییری درش ایجاد کرده. این تعبیر ظهور احدث فیه حدثون، یهدث فیه حدثون، این هم از تفویت جزء یا تفویت وصف هم هستش، او رو هم در بر میگیره. پس استظهار ما از این روایت اینه که اینم به عهده بایعه، اینم از من لا خیار لهه. اما ظاهر ان حکم تلف البعض حکم تلف کله، این مال بعضه جزءه، و کذا حکم تلف الوصف، منتها وصفی که اراج الى وصف صحت بلا خلاف نال ظاهر مخالفی هم پیدا نکردیم بین علما. چرا حالا دلیلتون چیه که این دوتا رو میگید در حکم طرف کله؟ لقوله علیه السلام فی صحیحت سابقه او یحدث فیه حدثون یا یحدث فیه حدثون، یه حدثی درش واقع بشه. فان المراد بالحدث ام من فوات الجزء والوصف، هر دو رو شامل میشه جزء و وصف، چون تلف رو تلف کل رو قبلش یموتو گفته بودن، اینکه عطف میکنن اینجا دیگه ناظر به جزء و وصف باید باشن. این هم از این فرق. حاضا کلهو ادا تلف به آفت سماویه، تا اینجا بحث میکردیم که قاعده زمان که تلف در زمان خیار من ملا خیار اله هستش، این فی زمان خیارش رو بحث کردیم مراد از خیار چیه، این فی زمان ملا خیار اله بودنش رو بحث کردیم که مراد ازش چیه. عرضم حضور شما مراد از تلف تلف سمنه یا مسمنه، اینو بحث کردیم. حالا میخوایم ببینیم خود این تلفه رو بحث کنیم، تلف در زمان خیار من لا خیار اله هستش مراد از تلف چیه. قدر متیقن از تلف تلف سماویه، این خطا شامله تلف از من لا خیار اله، لذا فرموده هذا کله اذا تلف به آفت سماویه. یه چیزی هم ملحق میشه به آفت سماوی اونجایی که شارع حکم کرده باشه به اتلافش، مثلا عبدی در زمان خیار جنایتی مرتکب میشه که مستحق قصاصه، خب شارع اینجا حکم کرده به اتلافش، اینجا مثل تلف سماویه، یعنی باز همون قاعده میگیرتش. و منه حکم الشارع علیه بالاتلاف، منه یعنی اینم ملحق میشه به همون تلف سماوی که مثالش میشه عبدی که در اون سه روز خیار جنایتی مرتکب شده باشه که مستحق قصاص باشه، قتل باشه، اینم میشه تلف سماوی، اینجا بحثی نیست. اما میریم سراغ اتلاف. اگه تلف سماوی نباشه بلکه کسی شخصی با اراده خودش رو اتلاف کرده باشه نبی رو، آیا اینجا قاعده میگیرتش یا نه؟ مشتری خودش مثلا بیاد تلف اتلاف بکنه اینجا هم میگیم در زمان بایعه یا نه؟ معلوم شد فرمودن اتلاف توسط یکی از این سه شخص ممکنه انجام بشه. یه موقع اطلاق توسط خود مشتری ذوالخیار انجام میشه، این قطعا به معنای اسقاط خیارشه و لازم میشه، اومده با اراده خودش مثلا فرض کنید مبی گندم بوده خوردتش اطلافش کرده، اینجا چی؟ به لازم میشه با این اطلافش خیارش ساقط میشه، این از اینجا. پس اینجا دیگه قاعده نمیگیرتش، در زمان بایع نیست. یه موقع اطلاف از ناحیه غیر ذوالخیاره، بایه مالی رو که فروخته بود، گوسفند یا که فروخته بود، گندم یا که فروخته بود به این مشتری، میره تلف اتلافش میکنه ان عمدن. خب اگه اینجا بایه اتلافش کرد خیار باطل نمیشه، ساقط نمیشه، خیار مشتری سر جاش هست، منتها مشتری میتونه عقد و امضا بکنه که اگه امضا کرد باید چی؟ باید قیمتش رو مثلا اگه قیمیه قیمتش رو از بایه بگیره، میتونم فسخ بکنه، اگه فسخ کرد چی باید بگیره؟ ثمن خودش رو که داده بود بایه پس بگیره. اینجا هم خیلی مشکلی نداریم. اما یه موقع هستش که اتلاف از اجنبیه، اینجاست که یه مقدار عبارت مرحوم شیخ هم سخت شده، جای تأمل داره. این مقدار رو بخونم تا بریم ببینیم اگه اجنبی اتلاف کرد چه اتفاقی میفته. و اما اذا کان به اتلاف یک ذلخیار، اطلاف ذلخیار باید باشه، سقط بهی خیاره، خودش اومده مبیع درش تصرف کرده تلف اطلافش کرده خیارش ساقط میشه، ولزم العقد من جهتهی، عقد از جهته او لازم میشه. خب گفتیم دیگه حالا یه موقع هر دو طرف خیار دارن، از جهته این لازم میشه، این دیگه نمیتونه فسخ کنه، با یه حق فسخ داره. یه موقع نفر خودش داشت دیگه از اون طرف هم لازم بود، از طرف این هم لازم میشه، کلا به لازم میشه. و این کانه به اطلاف غیر ذلخیار، یه به اطلاف خود اون بایه غیر ذلخیار بود مثلا، لم یقتل خیار و صاحبهی، خب خیار که ثابت نمیشه، خب ثابت که نشد فریت خیر بین امضاء العقد، اگه عقد امضا کرد و رجوع قیمه، قیمتش از بایه میگیره، و الفصل باز تأخیر داره بین فصل که اگه فصل کرد و رجوع ثمن، ثمن رو میگیره. اینجا مشکلی نداریم. و امکانه به اطلاف اجنبیین، اینجا میخواد ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب اگه اجنبی اطلافش کرد این مبی رو، شخص ثالثی اومد این مبیی که به اخیاری بود، مشتری خیار داشت، اینو تلفش کرد، اطلافش کرد، گوسفنده رو کشت، خب میکنن که خیار مشتری ساقط نمیشه، خودش که داده بر رضایتش نیست، شخص سالس اومده تصرف کرد، مشتری خیارش ثابته. خب مشتری که خیارش ثابته یا فسخ میکنه یا امضا. اگه فسخ کرد چه اتفاقی میفته؟
سمن برمیگرده،
سمن رو میره میگیره از طرف دیگه، سمن از بایع میگیره مشتری، اینم پر واضحه.
اجنبی
هم زامن میشه قسمتش، حالا به اون قسمتش فعلا کار نداریم، سمن رو میگیره مشتری، تکلیفش رو مشخص کنیم. اما اگه فسخ نکرد، امضا کرد، اگه امضا کرد چه اتفاقی میفته؟ با بایه دیگه نمیتونه ترگیر بشه دیگه، از بایه چیزی نمیتونه بگیره، امضا کرده معامله رو، فقط میتونه مثلا اجنبی چون طلب کرده مالشو، اون قاعده اطلاف دیگه، من از سفر کسی مال دیگری رو طلب بکنه ضامنشه، از اون باب میتونه به اجنبی رجوع بکنه.
اگه سماوی بود چی بود؟
سماوی که گذشت، بایه ضامنه، از جیب بایه رفت، بین منفصل میشه، برای اینکه اطلاف دیگه، برای اینکه این شخصی ضامنش، اجنبی ضامنش.
مستقیم نخلصه بمم مثل همون سماوی
باشه،
چرا مثل سماوی باشه؟ اون قاعده، اون ادله‌ای که خوندیم ظاهرشون تلف بود و یموتو
نه مشتری
نه باید
هیچ کدوم
باز مجرد طلب نشد. آره نفر سوم، قاعده دیگه، اون قاعده ای که بحث میکنیم میخوایم بگیم اینجا رو نمیگیره، که من کلی مشتری خودش اطلاف میکرد و نمیگرفت، ظاهرش اینه از اون عدلی که استفاده کردیم قدم طریقنش کنیم طلب سماویه، اطلاف حالا اگه از مشتری باشه که قطعا نمیگیرتش، چون اصلا به لازم میشه، از بایه باشه میگیم بله بایه خودش اطلاف کرده ضامنه، از اجنبی باشه باز قاعده میگیم نمیگیرتش، چون قاعده تلف المبیع بود فی زمن الخیار من لا خیار له، از ادله فیموتو استفاده کردیم، نه اینکه اجنبی بیاد بکشتش، اونجا دیگه اجنبی ضامن میشه، یه قاعده دیگه داریم که اجنبی ضامنه
واقعی،
آره زمان واقعی میاد دیگه اونجا، به این منفذ دلیل نداریم به این منفذ بشه اینجا. خب حالا اینجا خوب دقت بکنید، اگه به سمن رجوع کرد مشتری، مشتری سمنش از بایه پس گرفت، به این منفسخ مثلا شد یا فسخ شد، حالا نشان میگه بایه چی کار بکنه؟ بایه چی گیرش میاد؟ اون که تقصیری نداشته، مقصر نبوده، اطلاق نکرده، مبیع هم که از بین رفته، مبیعو که نمیشه پس گرفت، چی کار بکنه بایه؟
بیره
از اجنبی بگیره، از اجنبی چی رو باید بگیره؟ قیمت رو باید بگیره دیگه، چون چیزی که طلب شده، یا نه بیاد از مشتری، از این متعاقده بگیره، یا نه تخییر داره که به هر کدوم از این دلش خواست رجوع بکنه، که اگه به اجنبی رجوع کرد که هیچی، اگه به این رجوع کرد این حق داره بره از اجنبی بگیره بیاد. این بحثیه که داریم،
شبیه به بحثه،
آره خیلی بحث این مشکل رو باش مواجه میشیم که به کی رجوع بکنه، از هر جهت یکی ضامنه، به کی رجوع
بکنه؟ مشتری خیارش رو فسخ کرد، درست؟
نه، مشتریش کار کرد، آه تو صورت فسخ میاد این بحث، بله مشتری فسخ کرد، ثمن رو پس گرفت از بایع،
دوباره بره به مشتری،
نه چون فسخ یعنی که برگشته مال از جیب کسی که بعد یعنی بهش منتقل شده، بعد مشتری که فسخ
فسخ یعنی همون معاوضه قبلی که انجام شده، اون گره، اون عقدی که قبلا بود و باز کردن، حالا البته میگیم وجوهشو دیگه، این بچه که آسیب میگه همینه، پس بچهش اینه که برای از خود همونی که سمن مسمن در ملکش تلف شده سمن رو بگیره، اینم که رشید سمن از جیبش در میاد، همون کسی که مسمن در واقع به ازای سمن قرار گرفته بود، سمن مسمن رو باید از همو بگیره، سمن رو به هر کسی میگه مسمن رو باید از همو بگیره، که اون معاوضه دقیقا در واقع حالت معکوس پیدا بکنه، فسخ بشه. خب همین وجهش که گفتیم فل جمله، وجه این بود که بخواد رجوع کنه به جناب مشتری. حالا وجه این که به اجنبی رجوع کنه چیه؟ وجه این که به اجنبی رجوع کنه اینه که باید گفتیم باید قیمت بگیره دیگه، قیمت با تلف کردن اجنبی قیمت اومده به ذمه‌اش، اون مبیعه، اون مثلا گوسفندی که فروخته شده بود، هنگامی که تلفش میکنه اجنبی قیمت میاد به ذمه‌اش، حالا قیمت رو که میخواد بگیره خب باید بره از اجنبی که قیمت اومده به ذمه‌اش بگیره دیگه، این یه وجه. یه وجه دیگه هم اینه که گفتیم با فصل این آننمای قبلش برمیگرده ملکیت ها و از ملک خودش تلف محسوب میشه دیگه. اگه آننما بخواد برگرده در ملک جناب بایه و از خودش تلف محسوب بشه، اون ضامن میشه قیمت رو نسبت به کی؟ چیزی که در من که بایه بوده زامنشه.
این مشکل است که واقعاً یه چیزی وجود نداره با تلف
آنمای قبلش.
نه تلف تلف بله بود برگردیم یعنی نظر مشهور رو بپذیریم.
آره
دیگه نظر مشهور رو نپذیریم تلف
قول مشهور رو پذیرفتیم. گفتیم اونجا قرص محکم شیخ نظر مشهور رو گفتش با اون پیش میریم فعلا. البته دو تا قول بودش که کسی که تلف میکنه یوم فسق زامنه، یعنی قیمت یوم فسق رو زامنه یا قیمت یوم تلف رو زامنه. علیه حالا تو بحث ما این خیلی دخالتی نداره. چرا؟ چون روزی که فسق میکنه بالاخره با فسقش یا قیمت فسق رو یا قیمت یوم تلف رو آنمای قبلش مالک بایع میشه و اون نسبت به بایع زامن خواهد بود نه نسبت به مشتری. اینم وجه این که بخواد رجوع کنه. دو تا وجه گفتیم پس که بخواد رجوع کنه به کی؟ به این اجنبی. اما وجه این که تأخیر داشته باشه، همین دو تا وجهی که گفتیم اگه به هم زنه میکنیم میشه وجه تأخیر. چرا؟ چون از جهتی مشتری زامنه، او زمان معاوضی داشتش پختن بکنه او زامنه. از جهتی هم این ید پیدا کرده تلف کرده قاعده اطلاف جاریه او زامنه. دو تا سبب برای زمان داریم ما اینجا، لذا اون مخیره که به هر کدوم از این سبب ها رجوع بکنه. اینم وجهی هستش که برای تأخیر گفتن.
درشون که آنما قبلش برمیگرده به ملکش به خاطر
فسخه، به خاطر این قاضایی که قبلا گفتیم از جیب بایه باید تلف شده باشه.
انفصال
باید از جیب بایه تلف شده باشه، انفصال، نه اینکه از این قاضایی که هر ملکی که تلف میشه از جیب مالک خودش میره تخصیصی بهش وارد نشه. جمع به این ادله کردیم قبلا گفتیم، اینجا میگیم باید حتما به جیب بایه بیاد. خب این داستانی بود که داشتیم. مرحوم شیخ نظری رو خیلی انتخاب نمی کنن، فقط یکی رو رد می کنن.
محلومه
دیگه رد می کنن ایمان از عطا وجوهه، ولی بین دوتای اولی دیگه نظری ارائه نمی دن. خب حالا که معلومه چی می شه آقای
وقتی داری؟ یکم دوتا
علامه
حواظی؟
یکم
علامه خیلی دوست نمی دونم اینجا چیه نگفتم هرم شد. آره تأخیر میگن از اضعف وجوه، میگن تأخیرش و حالا از اضعف وجوه
چون این زمینه شدن این ها یعنی یه علت نیمدن رو تا علت مجزایی از خم دار یه زمان معاوز
بلاخره یا... اجنبی نسبت به یکی زامنه دیگه، نسبت به مشتری زامنه که دیگه بایه نمیتونه بهش رجوع کنه قاعده اطلاف، و نسبت به بایه زامنه که دیگه به مشتری نمیتونه رجوع کنه. اجنبی نسبت به یکی بلاخره زامنه، نسبت به هر دوتا که زامن نیست، زمنش به دو نفر که در واقع زامن دو نفر نشده در زمنش ظاهرا
با انفصال بود که مستقیما اون رجوع به اجنبی بکنن خود غیر از فسخ کردنی است که توسط انجام شده باشه به حسب تلف، یعنی یه خارج.
آره مثلا مشکل اونجا اینه که یه انفصال داریم یه فسخ، این تا فسخ محقق نشه اون انفصال که گفتیم هم نمیشه تا مشتری اعمال نکنه.
ظاهرا بود قابل کاشفیت اون فسخ که بگیم این انفصال اساسا.
آره حالا چون یه دونه فصل داریم یه دونه انفصاح، این مشکله رو داریم که این انفصاح رو اصل بگیریم بگیم باید رجوع کنه به اجنبی،
یعنی حل بین
فصل و انفصاح کاشفی یا ناقلی یا اون فصل رو ملاک قرار بدیم بگیم چون خودش فصل کرده مطمئنم از جیب خودش باید در بیاد به جیب بایی برگرده. آره خلاصه مشکله مشکلیه، علاوه بر این که عبارت هم الان میخوایم بخونیم کلی هم مشکل تو عبارت داریم، یعنی عبارت هم بعد صافش بکنیم. عبارت هم از یه گفتن که مثل سیدم گفتن فکر کنم که یه جا فاسخ گفته سهو القلم مفسوخون علیه مراده، یه جا چون میدونم مرجع زمین مرموز به چی برمیگرده. خلاص از این مشکلات داریم تو عبارت، بریم ببینیم خدا کمک کنه انشالله فرمون صافش کنیم. و این کانه به اطلاف اجنبیین، اگه با اطلاف اجنبی بودش تخیر عیزن بین الامضاء والفسخ، یعنی خیار مشتری مسلمه، خیار مشتری ثابت نمیشه. خب مشتری میتونه امضا کنه و فسخ بکنه دیگه، از خارج گفتیم اگه فسخ بکنه خب میره ثمن رو از بایع میگیره، تکلیفش روشنه. اگرم امضا بکنه خب میره سراغ اجنبی، قیمت یا مصر رو از اجنبی میگیره. تکلیف مشتری روشنه، لذا دیگه مرحوم شیخ مطرح نکردن. منتها و هل یرجع حین اذن بالقیمت الى المطلق او الى صاحبه او یتخیر، این یرجع و فعالش به کی میخوره؟ هو بش
مشتری.
بایه مشکلی که از مشکلات همینه که با توجه به اون عبارت هایی که بالا داشتیم، یتخیر بین امضا رجوع به قیمت، چه میدونم یا دوباره میگفت تخییره بین امضا و فصل، همه فعالش به مشتری میخورد. و حل یرجع و برگشت برد دیگه به مشتری نمیخوره. گفتم چون مشتری واضح بوده که به ثمن رجوع میکنه با فصل و اگه امضا کنه به مطلق رجوع میکنه، دیگه اونو مطرح نکرده. لذا حل یرجع و حالا مفسوخون علیه مثلا باید بگیم که میشه بایه. کلی بخوایم بگیم، تون مثال ما میشه بایه، کلی بخوایم بگیریم مفسوخون علیه میگیم. حل یرجع و اون مفسوخون، چون به قیمت گفته آه، وقتی فصل بکنه خودش که باید ثمن بگیره، که یرجع و بالقیمه معلوم میشه اون طرف مقابله مفسوخون علیه که باید قیمت رو بگیره چون مالش طلب شده. حل یرجع و حین اذن، یعنی حینی که فصل کرد، بالقیمه الى المتلف که میشه همون اجنبی طلب کرده، او الى صاحبهی که تو مثال ما میشه مشتری، او یتخیر که تخییر داره به هر کدوم دلش خواست میتونه رجوع کنه. با اگه به اجنبی رجوع کرد که هیچی، اگه مشتری رجوع کرد مشتری هم حق داره به اجنبی رجوع کنه. وجوه هم سه تا وجه مطرحه. وجه اول به ترتیب که مفسوخون علیه باید در مثال ما رجوع کنه به اجنبی. چرا؟ من ان البدل القائم مقام العين، اون بدلی که قائم مقام عینه، اجنبی عین رو طلب کرد دیگه، اون بدلی که قائم مقام عینه یعنی قیمت کجا هستش؟ جاش فی ذمه المطلق، در ذمه هم اجنبی است. بدل با طلب کردنش قیمت میاد به ذمه‌اش، قیمت جاش کجاست؟ در ذمه مطلقه. و یسترده بالفسخ، با فرض اون قیمته باید برگرده بیاد، لذا او باید بره از اجنبی بگیرتش. این دلیل اول. دلیل دوم باز برای اینکه باید بره سراغ اجنبی اینه که ولأن الفسخ موجب لرجوع العین قبل تلفها فی ملک الفاسخ او لاعتبارها عند الفسخ ملکا تالفا للفاسخ. اینایی که وجود داره بناهن علی الوجهین علی فی اعتبار یوم التلف یا یوم الفصل، به هر حال علی تقدیرین فهیه فی ضمان المطلقه، هر کدوم رو که بگیم در ضمان مطلق هستش. خب این عبارت رو اگه به جای این فاسخ ها دوتا فاسخی که هستش فی ملک الفاسخ بالا یا ملکن تالفن للفاسخ پایین مفسوخون علیه بذاریم، دیگه پر واضح میشه عبارت یعنی چی. کما اینکه مثل سید و بعضی از بزرگان معاشین هم گفتن سهو القلم بوده، مراد مفسوخون علیه، مراد از این فاسخ ها این لغا اون انفساخی که رخ میده مرادش بوده مرحوم شه، به لحاظ اون انفساخه گفته فاسه. اگه بخواییم بچیم که بگیم صحب و قلم هم نیست، این در واقع کسی که برش منفسخ شده، اینجوری مراد از فاسخ نهی که فسخ کرده که مشتری بشه تو مثال ما، نه، این مرادش بایه که بی برش منفسخ شده، به اون لحاظ بهش گفتن فاسخ. چی؟ اسم فاعل از انفساخ، یعنی اسم فاعلش هم یعنی منفسخ، هم به اون عقده میگن منفسخ، به این طرف به بایه دیگه منفسخ نمیگن، عقد میشه استفاده منفسخ اسم فاعلش. منتها بایه رو فاسخ گفته به این اعتبار که به خود به خود منفسخ شده بر او، لذا بعضی گفتن سهو القلمه، یه مقدار توجیه دیگه، توجیهه، میخوایم توجیه بکنیم، وگرنه همون سهو القلم مفسوخون علیه اگه به جاش بذاریم بهتره. بله،
اون چه که میگفت اگه حالا فعل ازش سر بزنه فعل نسبت بهش،
آره، یعنی اونجوری از اون تایس فاسخ. خلاصه معنای حقیقی فاسخ اگه بگیریم میشه مشتری تو مثال ما، اینو نمیخواد بگه مرحومشه، به که برگرده به ملک مشتری، میخواد بگه برگشته به ملک جناب بایع در مثال ما که بیبرش منفسخ شده. لذا به جاش اگه مفسوخون علیه ما تو ترجمه مفسوخون علیه میگیم واضحه دیگه معنا. خب دو تا مبنا بود دیگه، یک مبنا یوم الطلب بود و مبنای یوم الفسق، کدوم قیمت به ذهنش میاد؟ حالا این دوتا رو داره اشاره میکنه. لأن الفسق، اول مبنای یوم الطلب، لأن الفسق موجبون لرجوع العین قبل تلفها فی ملک جناب بایل، فسق باعث میشه که رجوع بکنه عین قبل از تلفش، رجوع بکنه به ملک فاسق قبل از تلفش، یعنی قیمت یوم الطلب در واقع میاد به ذمه این اجنبی برای بایع تو مثال ما. اول اعتبارها مبنای دوم یوم الفسقه، لاعتبارها عند الفسق ملکن، اعتبار میکنیم این رو هنگام فسق وقتی که مشتری فسق کرد، ملکن طالبن از جیب بایع، وقتی مشتری فسق کرد آنمای قبل از فسق این چی؟ قیمت از جیب بایع رفته حساب میشه، ملکی که تلف شده از جیب بایع حساب میشه. این دوتا وجهی بود که قیمت یوم الطلب یا قیمت یوم الفسق میاد. فرق نمی کنه این دوتا مبنا تو بحث ما تأثیر ندارن، چه آنمای قبل از فسق مشتری برگرده به جیب بایع، چه آنمای قبل از تلف برگرده به جیب بایع، تفاوتی نداره. بالاخره الان که فسق شده جامعه ارزش اینه که از جیب بایع آنمای قبلش فسق شده. خب اون طالب پس چی کرده؟ قیمت رو که ضامنه نسبت به کی ضامن میشه؟ نسبت به بایع. و علت تقدیره این فهیز فی زمان المطلف، او اینه در زمان مطلفه اجنبیه، که مالا و کانت این فی یدل اجنبی، چطور اصلا بحث فسق و بیع اینا نبودش؟ مال یکی رو برمیداشت اجنبی، اون ملکه در دست خود اجنبی تلف میشد، در زمان اجنبی بود دیگه، بایع بعد رجوع میکرد به اجنبی. اینجا هم همین قضیه اتفاق افتاده، در ملک خودشه که انهش بیعی نبوده. میگیم فسق برمیگرده آنما قبلش، یعنی فکر کنید اصلا بیعی نبوده، در ملک خودش بوده، اجنبی اومده تلفش کرد، بعد رجوع کنه به اجنبی دیگه. اینم در ملک خودش بوده، اجنبی تلفش کرده، موقعی که اجنبی تلفش کرده در ملک خودش بوده، پس بعد رجوع کنه به اجنبی. این پس چی شد؟ دو تا وجه شد برای اینکه رجوع کنه به اجنبی، یکی این که قیمت رفته به ذمه اجنبی، دو این که عینه در ملک بایع که بوده از اجنبی تلفش کرده، آنم ما در ملک بایع بوده اجنبی تلفش کرده، لذا باید بیاد از اجنبی بگیره. این وجه این که رجوع کنه به اجنبی. دو و من انه، وجه اینه که رجوع کنه به چی؟ به جناب مشتری، باید بره رجوع کنه از مشتری قیمت رو بگیره. مشتری بله باید از اجنبی بگیره، منتها بایع دیگه خودشو به درد سر و دنگ و فنگ و چکشونه زدن با اجنبی لازم نیست بندازه، سر میره سراغ اجنبی میگه اگه میخوای فسق بکنی سمن رو بگیری قیمت رو خودت باید بدی به من. و من انهو اذا دخل سمن فی ملک من تلف المسمن فی ملکهی، مسمن در ملک کی تلف شده؟ مشتری. سمن میخواد داخل در ملک کی بشه؟ مشتری. دخل از سمن فی ملک مشتری که مسمن در ملک او تلف شده. حالا که اینجوریه، اذا جوابش خرج ان ملکهی بدل المسمن، پس از ملک مشتری هم باید بدل مسمن خارج بشه، و سارا فی ذمتهی، به ذمه مشتری بیاد مسمن. لان ضمان المطلق، ضمان اون چیزی که تلف شده، محله ذمه والاموال الخارجیه، زمان میاد به ذمه دیگه، وقتی تلف شد میاد به ذمه، اموال خارجی نیست. و ما فی ذمه المطلق انما تشخص مالا للمالک و کونه بدلا عن العین، اون چیزی که در ذمه مطلقه یعنی اجنبی ما قبول داریم، اون تشخص پیدا میکنه با مال خارجی برای مالکش یعنی بایع، و اون چیزی که در ذمه‌اش بود بدل از عین میشه، اینم ما قبول داریم. منتها انما هو به نسبت علت تلف من حیث وجوب دفعه علی المالک، این که میگیم اجنبی باید عین رو بدلش رو یه مال خارجی بده، اینا درسته، منتها این از حیث این که وجوب دفع بر عهده‌اش هست، زمان اینه که اون قیمت به ذمه شه، یه حکم تکلیفی هم داره وجوب دفع، لذا میگیم باید یه مال خارجی بیاره به مالک بده.
لذا مثلا میشه ذمه ها بشه،
بله
مثلا دین اصلا فور خرید،
بله میشه کل این لو وجوده، چطور اگه این بود خود این رو وجوب دفع داشت باید می آورد، حالا اون قیمت اومده به ذمه‌اش قیمت رو باید بیاره. لا انه بدلون خارجیون، این که این بدله یه بدل خارجی باشه، این ذمه اجنبی یه بدل خارجی باشه که یترتب علیه جمیع و احکام العین، اگه این بود باید اینو میگرفت، حالا هم که اومده تو زندگی اجنبی بگی باید بیاد اجنبی رو بگیره، نه اینجوری که نیست که جمعی احکام این بیاد، فقط وجوب دفع داشت. چطور اگه این بود باید دفع میکرد، الان هم این مقدار باید قیمت رو دفع کنه به مالک، نه اینکه تمام احکام این رو برش مترتب کنیم. تمام منظور اینه اگه این بود خب بایه باید میمد این رو میگرفت، حالا هم که زمه است بگیم بایه باید بیاد زمه رو عزی بگیره چون رفت در زمه این قیمت. لا انه بدل خارجی و یترتب علیه جمعی و احکام این حتی به نسبت الى غیر المطلق، تمام احکام این حتی نسبت به اینکه غیر مطلق مشتری مثلا بخواد بهش رجوع بکنه یا نکنه، نسبت به اینا بخواد شامل این بشه همه احکام این، نه. فهذا البدل نظیر و بدل العین لو با اهل مشتری ففسخ البایع، نظیر اونجایی که فرض کنید یه معامله انجام شده زید و عمرو، با نظیر بدل این هستش لو با اهل مشتری، مشتری میاد چیکار میکنه این بدل این رو با اهل ففسخ البایع، بعد از اینکه مشتری فروخت بایع چیکار میکنه؟ فسخ میکنه. فانه لا یتعین للدفع للفاسخ، حالا که بعد از فروش مشتری فسخ کرده لا یتعین للدفع للفاسخ، تعین نداره که اون از ثالث شخص ثالث بیاد حتما چیزی که گرفته رو از مشتری دفع کنه به بایعی که فسخ کرده. گفتم این تصرفش صحیح بوده در ملک خودش بوده،
بدلش.
آره بدلش رو باید بیاد از خود مشتری بگیره، از اون طرفش بگیره، نه اینکه بره از اجنبی، با اینکه این موجود هم هستا، نه اینکه بره از اجنبی بگیره. حالا این ذمه اجنبی هم که تو مثال ما هستش دقیقا مثل این مثال تنظیرش کرده و اینجا مرحوم شه، که چطور اگه فرض کنید یه معامله ای میکرد با یه مثلا ماشینشو میفروخت، میگفت 6 ماه حق خیار دارم، مشتری میرفت ماشین رو معامله میکرد، گفتیم تصرف غیر خیار معتبر قبلا ثابت کرده نافذه، میفروخت به شخص ثالث، حالا با یه اگه فرض میکرد بعد دیگه بدلشو میگرفت دیگه، سراغ اجنبی نمیتونست بره، اون که یه معامله لازم انجام داده بود، ملکیت آنمای مشتری هم گفتیم برای تصرفاتش کافی و صحیح دیگه،
جا خاص میشه
بایه. بایه مثال اینجا آره فاسخ میشه بایه، ماشین فروخته 6 ماه برای خودش حق خیار گذاشته. و اما الفاسخ فهو موجب للرجوع العین قبل تلفها مضمونتا لمالکها علی متلفها بالقیمت فی ملک الفاسخ، فاسخ چیکار میکنه؟ باعث میشه که عین رجوع پیدا بکنه قبل از تلفش، نه اینکه بعد از اینکه تلف شدن باز عین رفته جیب کسی دیگه اونم رجوع پیدا کنه، نه، عین قبل از تلفش رجوع پیدا بکنه در حالی که مضمون برای مالکش هستش علی متلفها، یعنی برای شخص اجنبی علی متلفها مضمون هم هستش، مضمونتا بالقیمه فی ملک الفاسخ، فقط این کارو انجام میده فاسخ، باعث میشه که رجوع بکنه این قبل از تلفش مضمونتا بالقیمه فی ملک الفاسخ، فاسخ اینجا همون مشتری خودمونه که فسخ کرده، قیمت دیگه میاد، قیمت این میاد در ذمه او، فسخ باعث میشه او ذمه مشغول بشه به قیمت این. فیکون و تلفها به هذا الوصف مضمونا علی المالک، حالا اگه این طرف پیدا کرد با این وصفی که مضمون بر عهده مشتری بود، یکون تلفها به هذا الوصف مضمونا علی المالک لا مطلق، این مضمون بر همون مشتری که الان مالک مسلمه، نه اون مطلق و اجنبیه، اگه میخواد فسخ بکنه خلاصه خودش باید برگردونه. یکون تلف این به هذا الوصف مضمونا علی المالک، اونی که الان مالک مسلمه که مشتری باشه به مثال ما، او الان مالک مسلمه لا مطلق، نه اون اجنبی خارجی.
و اما فسخ موجب رجوع را فرمودن که بنابر وجه ثانی و هو الحق که با نفس نقول این نمو موجب رجوع ها غالب همه ها تالفت همین حینه هیل مفسوخ علی و یه مضمونتون علی فاسد زمان محافظه.
خب این دوتا وجه، وجه این که به اجنبی رجوع کنه دو تا وجه گفتیم، وجه این که به مشتری رجوع کنه یه وجه گفتیم، وجه سوم که تأخیر داره اینه و من کون ید المفسوخ علیه ید ضمانن بالعوض قبل الفسخ و بالقیمت بعده، ید جناب مفسوخ علیه ید ضمانی هستش بالعوض، قبل الفسخ بیادش ضمانه ضامن عوض هستش، بعد از فسخ ضامن قیمت هستش، پس یه وجه زمان ما داریم در این طرف و یه سبب زمان داریم اینجا زمان معاملی، و اطلاق الاجنبی ایضا سبب لزمان، یه سبب زمان هم نسبت به اجنبی وجود داری، فیتخیر فی الرجوع، پس تأخیر داره که به هر کدوم از این اسباب زمان رجوع بکنه. و هذا اضعف الوجوه، اینم گفتیم ضعیف‌ترین وجهیه که ممکنه مطرح بشه. پس یا باید بگیم فقط به اجنبی میتونه رجوع کنه، یا باید بگیم فقط به مشتری میتونه رجوع بکنه. الحمد لله رب العالمین.
صحت رجوع
علی
جواز رجوع
علی
فاسخ
مما لا ینبغی. چون زمان معاوضی هست این که نمیشه، بالاخره به مشتری میتونه رجوع بکنه. ما فقط بحثمون در اینه که چی؟ آیا به اجنبی هم میتواند رجوع کند یا نه؟ اصلش رو این که میتونه، چون زمان معاوضیه دیگه، از بچه دوم رو پذیرفتن.
یادم میاد اونم حیادی که دارم با این منطبق است، میتونست به هر کدوم از قصد
کرده. خب اونا هر کدومشون یه قاعده علالیت داشتیم برشون، علالیت ما اخذت حتی تو عدی، تک تکشون مصداق میشدن برای این قاعده، یه فرق میشدن برای این قاعده.
اما چون اول مشتری تعدی نکرد از این بابات، اینجا علالیت
علالیت یعنی ید عدوانی.
نمیدونم
ید معاملی ید عدوانی نیست.
نه اجنبی که عدوانی هست نسبت
اون قاعده علالیت نمیخوام، قاعده اطلاقه. قاعده من اطلاق مالا غیبن داریم، حالا علالیت هم بود فرق نمیکرد. خلاصه یه جا این هست یه جا اون هستش. برون شخص میگه این که زمان معاوضی وجود داره، این که درش بحثی نیستش. خب حالا مشتری میتونه فسخ بکنه، فسخ که کرد همین زمان معاوضی اقتضا میکنه که خود مشتری باید بهش رجوع بکنه دیگه، از جیب همون کسی که سمن داره در میاد مثلا باید متقابلا در بیاد.
این منافاتی نداره با جمع شدن
مخایده. آها، عدم منافاتش به اینه که مخیر باشه دیگه. وگرنه اگه بگیم فقط به اجنبی باید رجوع کنه، منافات داره با این دیگه. پس سید همینو میگه، میگه این که میتونه رجوع کنه به مشتری مسلمه. این که آیا جایز هم هست به اجنبی رجوع کنه به خاطر قاعده اطلاق یا نه، این محل بحثه. اون که مسلمه قد متعقنش اینه که زمان معاوضی اینجا هست، چون خودش داره فرض میکنه.
یا مباشره مثلا
برگردونه
به حسب زمان
معاوضی نظیر اونجا آره
دیگه. اینجا این رتعدی دخیل در تخیل نیست، این رتبه به نازل منزله این شخصه، به خاطر هم تبدیل شدن زمه بر عهده کسی که فسخ کرده. حالا چه نحوی زمش جبران بشه به یه زمان واقعی هست بگنم، خرید و فروش مصالحه مثلا، این ربطی به مثلا تخییر ابتدایی منظور شدون داری
است. احتمالا همین میخوام بگم. الحمدلله.